فصل پنجاهم در باب مناظره هوشمندانه ای که دون کیشوت و خلیفه با هم کردند و در باب سایر حوادث. دون کیشوت گفت: چه حرفها، چطور کتابهایی که با اجازه پادشاهان و با تأیید ناظران به طبع رسیده و قبول عامه یافتند و همه از بزرگ و کوچک و غنی و فقیر و عالم و عامی و وضیع و شریف و بالاخره هر نوع آدمی از هر دسته و طبقه و به هر شغل و حرفه آنها را میخوانند و تحسین میکنند همه دروغ محضند، و حالان که بر همه آنها چنان مهر واقعیت خورده است که پدر و مادر و شهر و دیار و ایل و تبار و سن و سال و میدان دلاوری های فلان و بهمان پهلوان نکته به نکته و روز به روز در آنها مشخص می شود. بنابراین بهتران که جناب آقا لب فرو بندید و چون این کفر و ناسزایی نگویید و حرف مرا باور کنید، چون من در این باره بهترین پندی را که یک مرد هوشمند می تواند به کار بندد به شما می دهم. و اگر حرف مرا باور ندارید خودتان آن کتاب ها را بخوانید تا ببینید چه لذتی به شما می دهند. خب حالا بفرمایید ببینم، آیا لذتی بالاتر از این هست که مثل این که در جلوی چشم خود شما باشد دریاچه بزرگی از سمق جوشان ببینید که غلغل می جوشد و در میان آن هزاران مار و افعی و تمساح و هزاران نوع جانور درنده و هراس‌انگیز دیگر شنا می کنند و در هم می لولند؟ ناگاه از اعماق این دریاچه صدای سوزناکی به گوش می رسد که می گوید: تو ای پهلوانی که به نظاره این دریاچه خوفناکی استاده ای، هر که هستی اگر طالب آن گنج نهانی که دریاچه در اعماق آبهای سیاه خود نهفته دارد، شهامت دل بیبا که خود را بنما و خیشتن را به میان این آب آتشین در انداز. اگر چنین نکنی هرگز این شایستگی را نخواهی یافت که آن عجایب عظیم و خالق العاده درون هفت قصر هفت پری دریایی را که در این آبهای تاریک آرمیده اند تماشا کنی. پهلوان هنوز از شنیدن این صدای دهشتخیز فارغ نشده است که بی آن که با خود به حساب پردازد یا خطری را که در پیش دارد به نظر آرد یا حتی سلاح سنگین رزم از تن بدر آورد، خود را به خدا و به دلبر خیش می سپارد و از سر به درون آن دریاچه جوشان می جهد و آنگاه بی آن که بداند چه خواهد شد، ناگاه خود را در دشت پر گل و ریحانی می بیند که رشک روضه رضوان است. آنجا پهلوان احساس می کند که هوا از همه جا لطیف تر است و خورشید نور و جلایی تازه دارد. بیشه ای آرام در برابر دیدگان پهلوان پدیدار می شود. درختان آن بیشه چنان خرم و انبوهند که چشم از تماشای شاخ و برگان ها محظوظ می گردد و گوش از شنیدن هزاران نغمه شیرین و طبیعی از نای هزاران مرغک زیبا و رنگارنگ که شاد و سرمست در لای شاخه های در هم در پروازند لذت می برد. یک سو نهر زلالی است که آب خنک آن همچون بلور سیال بر بستری از سنگهای ریز و سفید لغزان است و به بستری از طلا میماند که بر آن مروارید مشرق زمین نشانده باشند. سوی دیگر چشمه زیبایی میبیند که آن را با سنگهای یشم الوان هزار رنگ و با مرمرهای صیقل زده استادان ساخته و پرداختند. آن سوتر چشمه دیگری به شیوه چشمه‌های روستایی به چشم او می آید که در آن صدفهای ظریف و قشاهای مارپیچ حلزون به رنگ زرد و سفید با ترکیبی منظم ولی بی‌نظم آمیخته با قطعات شفاف بلور دیده می شود و از این اختلاط اثری بدیع به وجود آمده که در آن صنعت از طبیعت تقلید کرده، اما این بار به نظر می رسد که بر طبیعت فائق آمده است. از همان سو ناگهان سواد قلعه‌ای یا قصری با شکوه به نظر می رسد که دیوارهای آن از قشر ضخیمی از طلا و کنگره‌های آن از الماس و دروازه‌های آن از یاقوت زعفرانی است و بالاخره سبک معماری آن چندان اعجاب انگیز است که گرچه ترکیب بنا یک پارچه از طلا و الماس و یاقوت سرخ و زرد و در و مروارید و زمرد است، ولی سبک بنا از مصالح آن نیز ارزنده تر است. و پس از دیدن این بساط چه آرزویی برتر از این میتوانست داشت که میبیند یک دسته دختران ماه پیکر خرامان خرامان از در قصر بیرون می آیند و زر و زیور فاخر و زیبای ایشان چنان است که اگر من بخواهم به شیوه داستان پردازان به توصیف آنها بپردازم هرگز این قصه به پایان نخواهد رسید. فلفور یکی از میان آن دسته که بر همه سر است پیش می آید و دست پهلوان بیباک را که به میان امواج جوشان دریاچه پریده است می گیرد و بی آنکه سخنی بگوید او را با خود به درون قلعه یا قصر می برد و پس از آنکه او را لخت مادرزاد کرد تنش را با آب نیم گرم شستشو می دهد و با روغنهای خوشبو می مالد و پیراهنی از حریر لطیف که از آن بوی عطر و گلاب می آید بر او می پوشاند. سپس دوشیزه دیگر سر می رسد و بالا پوشی بلند بر دوش او می اندازد که چنان که گویند دست کم به یک شهر و بلکه از آن نیز بیشتر می ارزد. و چه از این شیرین تر که راوی گوید پس از این مقدمات دختران پهلوان را به تالار دیگری می برند که در آن میزی رنگارنگ با چنان شکوه و جلالی چیده است که پهلوان مبهوت میماند و آبی که به دست پهلوان میریزند بوی گلاب و انبر میدهد و کرسی که به او نشان میدهند تا بر آن بنشیند یک پارچه از آج است و تمام آن دختران در سکوت محض کمر به خدمت او بستند و چندان طعام های رنگارنگ و گوارا به حضورش می آورند که نمی داند کدام یک را برگزیند و دست به سوی کدام دراز کند. و وقتی به خوردن مشغول است الهان دلنواز موسیقی به گوش می رسد بیان که معلوم باشد نوازنده کیست و صدا از کجا می آید. و بالاخره وقتی طعام صرف می شود و سفره را بر می چینند و در آن دم که پهلوان لاغیدانه بر پشتی مسند تکیه زده است و به حسب معمول به خلال کردن دندانهای خود مشغول، ناگهان در باز می شود و دوشیزه ماه رخساری که از تمام دختران دیگر زیباتر است به درون می آید و در کنار پهلوان می نشیند و از نام و نشان این قصر و از ماجرای این که خود چگونه در آن تلسم شده است برای او سخن میگوید. سپس هزاران قصه دیگر سر میکند که پهلوان را مات و مبهوت میسازد و به خوانندگانی نیز که به خواندن آن داستان مشغولند لذت میبخشد. من نمیخواهم در این باره بیش از این سخن به درازا کشانم، ولی از همین اندک که گفتم برمیآید که تنها از گشودن چند صفحه از هر کتاب پهلوانی که باشد مسلماً انبساطی خارج از وصف و تعجبی بی اندازه به خواننده دست خواهد داد. حضرت عالی سخن مرا باور بفرمایید و چنان که گفتم این کتاب ها را بخوانید. خواهید دید چگونه زنگار اندوهی را که ممکن است بر دل شما نشسته باشد می زدایند و چگونه ملال خاطری را که ممکن است بر شما عارض شده باشد از میان میبرند. و اما راجع به شخص خودم، می توانم بگویم که از وقتی که پهلوان سرگردان شده ام، مردی دلیر و دریادل و مؤدب و با تربیت و کریم و طبع و بیباک و حلیم و صبور و بردبار شدم و خستگی ها و درد ها و بند و زندان ها و سحر و جادو را با تسلیم و رضا تحمل می کنم و اگرچه اندک مدتی است که خیشتن را همچون دیوانه‌ای اسیر قفس می بینم، لیکن چون این می اندیشم که اگر فلک یاری کند و طالع نغمه مخالف ساز ننماید، بتوانم در اندک مدت به زور بازوی توانای خود سلطان کشوری شوم و آنگاه آزادگی و سخایی را که دل من از آن برخوردار است نشان دهم. چه در عقیده من تهی دست عاجز از آن است که فضیلت کرم خود را به هر اندازه که واجد باشد نشان دهد و آن حق شناسی که جز در آرزو نباشد انگار که نیست، چنان که ایمان بدون عمل ایمان نیست. برای این است که دلم میخواست بخت مدد میکرد و در نخستین فرصت امپراتور میشدم تا دل من میتوانست از راه نیکی کردن به دوستان، به خصوص به مهترم سانکوپانزای بینوا که بهترین آدم دنیاست، خود را چنان که هست بنماید. آری، من میخواستم کنت نشینی به او تفویض کنم که روزهاست به او وعده دادم، ولی از آن می ترسم که او فاقد لیاقت لازم برای اداره قلمرو خیش باشد. سانکو سخنان اخیر ارباب خود را شنید و بیدرنگ جواب داد: جناب دونکیشوت، شما بجنبید تا هرچه زودتر این کنت نشین را که بارها وعده فرموده اید و من انتظار آن را کشیدم به من تحویل بدهید. من به شما قول میدم که برای اداره آن فاقد عرضه و لیاقت نباشم. اگر هم فاقد بودم چه باک، چون شنیدم اشخاصی هستند که املاک خوانین بزرگ را به اجاره میگیرند و سالانه مبلغی بابت مال الاجاره میپردازند و در عوض زحمت اداره آن املاک را تقبل می کنند و ارباب خود دست به روی دست می گذارد و مال الاجاره ای را که به او می پردازند می گیرد و خرج می کند بیان که در بند چیز دیگری باشد. من نیز چنین خواهم کرد، یعنی به جای اینکه مغز خود را خسته کنم، خودم را از زحمت کشیدن معاف می دارم و مثل یک دوک محتشم از عوائد املاک خود تمتع میبرم و پروای آن نمی کنم که مردم چه خواهند گفت. خلیفه گفت: برادرم سانکو، آنچه گفتی نسبت به استفاده از عوائد ملک صحیح است، ولی نسبت به اداره ملک و اجرای عدالت که از وظایف خاص ارباب است صحیح نیست و در مورد اخیر است که لیاقت و شم قضایی و مخصوصاً حسن نیت و حسن عدالت خواهی لازم خواهد بود. زیرا اگر این فضیلت اساس کار ارباب نباشد، وسیله و هدف هر دو نتیجه معکوس خواهند داد. به همین جهت است که خداوند عادتاً استعانت خود را همراه حسن نیت مرد ساده دل می کند، ولی از مرد کاردان خبیث دریغ می‌ورزد. سانکو گفت: من از این فلسفه ها چیزی نمی‌فهمم و آنچه می‌دانم این است که می‌خواهم کنت نشین موعود را به محض احراز لیاقت اداره آن مالک شوم، چون بالاخره من نیز همان جان را دارم که دیگری دارد و دارای همان جسمم که دیگری داراست و به همان خوبی که یک پادشاه سلطان کشور خیش است، من نیز سلطان قلمرو خود خواهم بود و چون سلطان شدم هرچه دلم خواست خواهم کرد و وقتی توانستم هرچه دلم خواست بکنم به ذوق و سلیقه خود عمل خواهم کرد و چون به ذوق و سلیقه خود عمل کردم خوش خواهم بود و آدم وقتی خوش بود دیگر آرزوی ندارد و چون آرزوی نداشت دیگر کار تمام است. بنابراین خدا حافظ شما باد و کند نشین را نیز نصیب من کند و به قول آن کور که به رفیق خود گفت به امید دیدار شب بخیر. خلیفه گفت سانکو، این فلسفه ها برخلاف گفته شما بد نیستند، ولی مطلب به همین جا ختم نمی شود و با این همه در باره کنت نشین گفتنی بسیار است. دون کیشوت به میان آمد و گفت من که نمی دانم دیگر چه چیز ناگفته مانده است، فقط می گویم من به شیوه پهلوان بزرگ آمادیس گل که مهتر خود را در جزیره بی آب به مقام کنتی رسانید رفتار خواهم کرد. بنابراین من بی سرزنش وجدان می توانم سانکو پانزا را که هیچ پهلوان سرگردانی در جهان مهتری به خوبی او نداشته است به مقام کنتی برسانم. خلیفه از هزیانهای منطقی دونکی شد، اگر هزیان منطق پذیر باشد، از نحوه توصیف ماجرای پهلوان دریاچه، از تأثیر عمیقی که رؤیاهای دروغین در فکر و مغز دونکی شد به جا گذاشته بود، از کتاب‌های متعددی که او خوانده بود و بالاخره از زود باوری سانکو پانزا که با چنان حرارتی به سودای کنت نشین موعود آه می‌کشید، سخت متعجب گردید. در این اثنا نوکران خلیفه که از کاروانسرا باز می‌گشتند، قاطر حامل آذوقه و زاد راه را آوردند. فوراً فرشی به جای میز بر سبزه‌ها گستردند و مهمانان در زیر سایه درختان بر سر آن فرش نشستند و در همان مکان صرف نهار کردند تا عرابران بتواند از وفور نعمت آن چراگاه برای چرا دیدن گاوان خود استفاده کند. در حینی که همه آسوده و راحت به خوردن مشغول بودند، ناگهان صدای زیر سوتی شنیدند که از سوی خارستانی واقع در آن نزدیکی می آمد و در همان دم بز زیبایی دیدند با خالهای سفید و سیاه و حنایی که از میان آن خاربنها بیرون پرید. در پی او بزچرانی دوان بود که حیوان را از دور با کلماتی که خاص چوپانان است صدا می زد تا مگر بز باز ایستد و به گله بپیوندد. حیوان فراری هراسان به سوی مسافران دوید، گویی به ایشان پناه می برد و در نزدیکی ایشان توقف کرد. بزچران رسید و شاخهای بز را گرفت و مثل اینکه بزک چیز بی فهمد با وی چنین گفت: ای وحشی کوهی، ای بزک خوش خط و خال، تو را چه می شود که چند روز است بازی در آورده ای؟ پانویس: اصل جمله این است: تو را چه می شود که چند روز است از یک پا می لنگی؟ ادامه داستان. آخر مرضت چیست و کدام شیطان به جلدت رفته است؟ پانویس: اصل جمله این است: کدام مگس تو را می گزد و کدام گرگ تو را می ترساند؟ ادامه داستان. خب ملوس من، آخر نمی گویی که چه مرگت است؟ ولی مگر نه این است که تو ماده هستی و نمی توانی راحت بنشینی؟ لعنت بر سرشت تو و بر سرشت هرچه زن است که تو مقلدشان هستی. برگرد دوست من، برگرد. اگر در آغل و بین رفقایت به تو خوش نگذرد، لااقل آنجا بیشتر در امن و امان خواهی بود، چون تو که پیش آهنگ گلهی و باید بزها را هدایت کنی و راه ببری، این گونه بی مقصد و بی راه نما سر به صحرا گذاشته ای، بر سر بزهای دیگر چه خواهد آمد؟ به کسانی که سخنان بزچران را شنیدند انبساط خاطر بی اندازه ای دست داد، از جمله خلیفه که گفت: رفیق، تو را به زندگی قسم قدری آرام بگیر و در بازگرداندن این بز به میان گله اینقدر شتاب مکن. حال که این بز به قول تو ماده است، هرچه تو تلاش کنی و بخواهی جلوش را بگیری، او ناگزیر است از غریزه خود پیروی کند. بیا این یک لقمه را بگیر و جرعه‌ای بنوش تا خشمت فرو نشیند و بز هم قدری بیاساید. این بگفت و با نوک کارد یک قطع گوشت سرد خرگوش به سوی او دراز کرد. بزچران گوشت را گرفت و تشکر کرد و جامی نوشید و آرام گرفت و سپس گفت: براستی که من هیچ نمیخواهم شما حضرات به خاطر سخنان درشتی که به این حیوان زبان بسته گفتم مرا مرد احمقی بدانید، زیرا به حقیقت در سخنانی که گفتم رمزی نهفته است. من مردی خشنم، ولی نچندان که ندانم با انسان و حیوان چگونه باید رفتار کرد. کشیش گفت: من به راستی سخن تو را باور می کنم، زیرا به تجربه دریافتم که دامان بیشزاران شاعر می پروراند و کلبه های چوپانی مأمن فیلسوفان است. بزچران گفت: یا لااقل پناهگاه مردانی است که با جد و جهد خود دانا شدند، و برای اینکه حضرات پی به این حقیقت ببرید و آن را کاملا احساس کنید، هرچند ممکن است من به نظر شما آدم فضولی جلوه کنم، میخواهم اگر از حرفهای من کسل نمیشوید و حاضر باشید لحظه‌ای به سخنان من گوش فرادهید، یک داستان واقعی برای شما حکایت کنم که دلیلی باشد بر بیانات جناب آقا، اشاره به کشیش، و بر عرایض خودم. دون کیشوت فوراً جواب داد: چون از فهوای کلام چنین برمی آید که در داستان شما اثری از ماجراهای پهلوانی هست، من به سهم خود ای برادر از صمیم قلب گوش می دهم و یقین دارم که این حضرات نیز چنین خواهند کرد، زیرا ایشان مردمی دانا و هوشمندند و سخت مشتاق نکات تازه و بدیعی که آدمی را به تعجب وادارد و سرگرم کند و مجذوب نماید، و من شکی ندارم که داستان شما چنین خواهد بود. بنابراین ای دوست من، داستان خود را آغاز کنید که ما همه سر تا پا گوشیم. سانکو گفت: من یکی اهلش نیستم. پانویس: در اصل چنین است، من یکی داو خود را بر می دارم، یعنی توی بازی نیستم. توضیح مترجم ادامه داستان: من با این ظرف غذا به کنار نهر می روم و گمان می کنم همین ظرف تا 3 روز مرا مست کند، چون از ارباب خودم دون کیشوت شنیدم که مهتر پهلوان سرگردان هر وقت پاداد باید آنقدر بخورد که دیگر نتواند، چون ممکن است از غذای روزگار گذار او به جنگل درهم و انبوهی بیفتد که تا 6 روز نتواند از آنجا بیرون بیاید. و به عقیده من اگر آن بیچاره با شکم سیر یا با خرجین پر راه نرود، چه بسا چنان که بارها و بارها پیش آمده است تبدیل به یک جسد مومیایی بشود. دون کیشوت گفت: سانکو، تو همیشه طرفدار محسوساتی، پس به هر جا که میخواهی برو و هر چه میتوانی بخور. معده من از طعام پر است و من هیچ کسری ندارم جز این که به روح خود نیز غذا بدهم، و آن هم از راه گوش دادن به داستان این جوانمرد تأمین می شود. خلیفه افزود: ما نیز حاضریم به روح خود غذا بدهیم. و فوراً از بزچران خواهش کرد تا به نقل داستانی که همکنون وعده داده بود شروع کند. بزچران با کف دست خود 2 ضربه خفیف به پهلوی بز که هنوز شاخهایش را در دست گرفته بود نواخت و به حیوان گفت: ای بزک خوشخط و خال، در کنار من بخواب، هنوز برای بازگشتن به آغل وقت داریم. گفتی بز سخن او را فهمید، زیرا همین که صاحبش بر زمین نشست، او نیز به آرامی در کنارش دراز کشید و با نگاهی که به چهره بزچران کرد گویی به او چنین می گفت که به دقت به سخنانش گوش می داد. و بزچران داستان خود را چنین آغاز کرد: